گفتگو با استاد منوچهر جمالی.
ای قله فر، اوج کمال فضیلت، خاک پای تو.
موضوع بحث، عقل خشک و رابطه آن با خشم و خشونت. مولوی با خدا چنین میگوید: من جوی تو آب، من جوی تو آب، بوسه آب هم بر لب جوی بار باشد. از بوسه آب بر لب جوی اشکوفه و سبزه‌زار باشد.
نام تو جاوی
حال اگر اجازه بدید میپردازیم به سخنرانی امروز استاد منوچهر جمالی پیرامون عقل خشک و رابطه آن با خشم و خشونت. خواهش میکنم به این سخنرانی دقیق گوش بدید.
دوستان، امروز می‌خواهیم بحث از این بکنیم که چرا مولوی بر ضد عقل است. چون عقل از دید مولوی خشک است و هر خشکی با خشم و خشونت و قهر و تجاوزخواهی رابطه دارد. این است که این فکر ریشه در فرهنگ ایران دارد. برای اینی که این مطلب را خوب روشن بکنیم، در آغاز از شعری که مولوی گفته است شروع می‌کنیم و سپس به موضوع می‌پردازیم. دی عقل در افتاد و به کف کرده عصایی، در حلقه رندان شده کین مفسده تا کی. چون ساقی ما ریخت بر او جام شرابی، بشکست در صومعه کین معبده تا کی. تسبیح بینداخت، به سالوس بپرداخت، کین نوبت شادیست، غم بیهوده تا کی. این مفهوم اینی که عقل اساس و عقل عصایی، این یکی از مفاهیم کلیدی مولوی هست که عقل اساس، عصای کوران است و این عقل عصایی را خواهیم دید که عقل ادیان نوری و ادیان ابراهیمی است. این است که عقل شریعتی است و این عقل است که با عصا در حلقه لندان می شود و آنها را سرزنش می کند که تا کی این مفسده. اون وقت این ساقی ما که سیمرغ است بر او جام شرابی می ریزد و از این جام شراب اثر سرسبز می شود، در این حالت است که بشکست در صومعه کین معبده تا کی. اون وقت در صومعه و معبد را می شکند و می گوید این معابد برای چیست. اون وقت از این به این حالت به اینجا میرسد که تسبیح که نماد شریعت است از او آزاد میشود و دست از ریا میکشد و متوجه میشود که این گیتی جای شادی است و غم بیهوده خوردن بی ارزش است. حالا ما به این عقل عصایی که مفهوم کلیدی است در غیر از اینی که نشان میدهد عقل وامی است، بلکه نشان میدهد که عقل خشک هم هست، چون که چوب دستی که عقل عصایی باشد این چوب دست چوب خشک است. عقل عصایی عقلی است که ادیان نوری و ابراهیمی به مردم میدادند. در واقع آنها همه مردم را کور به حساب می آورند، چون نبی و رسول و واسطه یا مظهر الهی نور و علم را می آورند و مردم خودشان چشم ندارند، خودشان نمی توانند راه بروند و ببینند. جهل و ظلم در قرآن به این معناست. آنگاه دین یا شریعت که آنها عقل حقیقی می شمارند، این عصا برای کوران یعنی مردمان جهان است. اگر دقت شود می بینیم که همین امروز هم به همین دلیه دوچاری. چرا؟ برای این که روشنگران و روشنفکران ما نیست در همین راستا می اندیشند. آنها نمی خواهند مردم را به تفکر برانگیزند، خودشان هم از خودشان فکری ندارن. آنها مردم را به تفکر نمی اندازن تا خود مردم بیاندیشن، تا خودشان قانون و نظم و حکومت بسازن، تا حکومت بر پایه خرد سامانده انسان بسازن. بلکه آنها نیز میگویند عصای پیشین را دور بیاندازید، این عصا خرافات است، و عصای نونوار ما را بگیرید، عصای نونوار ایدئولوژی ما را بگیرید، یا اینی که پست مدرنیست را بگیرید یا امثال این را. مردم را در همون کوری میگذارند تا نیاز به عصا داشته باشند، در حالی که فرهنگ ایران در فکر آن است که چشم هر انسانی را خورشیدگونه بسازد، یعنی اصیل بشود، یعنی هر کسی خودش نور، چشم خودش نور به چیزها بتابد و پدیده ها را با همون نور روشن کند و ببیند و هم خودش مستقیم ببیند و مستقیم داوری کند. این است که این عقل عصایی رابطه به مسائل روز امروز ما هم دارد. برای مولوی عقل خشک و سرد است و فرهنگ ایران بر ضد خشکی و سردی است. با آمدن اسلام ایرانیان در خودآگاهیشان فراموش کردند که خرد، یعنی خرد ایرانی، خرد به مفهوم که در فرهنگ ایران دارد، تر و گرم است. این مفهوم خرد را از مفهوم عقل در اسلام و در یونان باید جدا ساخت. این دوتا واژه را نباید با هم مشتبه ساخت. خرد عقل نیست، عقل هم خرد نیست. ایرانیان هرچند در خودآگاهیشان این خرد و عقل را با هم آمیختند و دیگر نمی‌دانستند چه تفاوتی از هم دارد، ولی در باطنشان، در ناآگاه بودشان، وفادار به تری و گرمی خرد باقی ماندند. از این رو نیز در عرفان این اکراه و نفرت از خشکی و سردی عقل بلندگوی خود را پیدا کرد، ولی عرفا نیز غافل از آن ماندند که پدیده خرد ایرانی را از پدیده عقل اسلامی و یونانی جدا سازن. در زند و هومنیت دیده می شود که اهورامزدا خرد از همه آگاه را به شکل آب در مشتهای زردشت می ریزد تا زردشت آن را بنوشد، و با نوشیدن این آب است که زردشت از آینده، یعنی از تاریکی زمان، با خبر و آگاه می شود. این داستان رابطه خرد را با آب نگه داشته است. خرد اهورامزدا آب است. البته این پیوند آب با خرد به داستان جمشید و بهمن برمیگرده که ما به صورت تحریفی امروز داریم. این داستانی بوده است که جمشید از رود وحدیتی میگذرد. رود وحدیتی یعنی رود دایه به این تمام جوهر و شیرابه جهان تشکیل یک رود میدهد. وقتی انسان که یک تخمیست در این آب خدا در خدای آبکی شنا کرد و از اون گذشت، بهمن یعنی خرد به یعنی مینوی خرد در اون پدیدار میشد. همچنین دست تصویر انسان در شاهنامه دیده می شود که انسان درختی است که فرازش ماه است یا هلال ماه است و خود واژه مغز که در اصل مزگا باشد همین معنی رو می دهد، چون مزگا به معنای زهدان ماه است. این هلال ماه است که زهدان ماه است و اساسا زهدان نام دیگرش آبگاه است و ماه بنابر بندهش ابردار یعنی آبدار است و از سوی همون ما مجموعی همه تخمه های زندگان است، هم آب است هم تخمه هاست. پس این تخمه ها با آب میآمیزند و روشن و پدیدار میشن. از این رو ما اصل روشنی شمرده میشود است، چون که این تخمه ها که با آب آمیخته شدن شروع میکنن به روییدن و بالیدن و روشن شدن و همین ماه هست که خورشید را که روز باشد می‌زاید. در واقع چشم خورشیدگونه از ماه پیدا می شود، از خرد پیدا می شود و واژه خرد که در اصل خر تاو بوده است به معنای ماه زاینده یا ماه تابنده است. این است که آرمان بینش در فرهنگ ایران همیشه بینش تر و تازه است، همیشه بینش نوزاست. این که از میان شیره ها و نوشابه ها باده نماد آب می شود بدان علت است که خود واژه بدماز یا بدمز که به شراب انگوری گفته می شده است به معنای خدای ما هست. بد همون بغ است، ماز همون ماه است، یعنی خدای ما. ما خودش باده، خودش آب به طور کلیست. در خورشید نیایش که دکتر عفیفی در کتاب اساطیر ترجمه کرده است میبینیم که اردویسور که آناهیتا باشد و خدای رودهاست چشم اهورامزدا خوانده میشود. آب، آبهای متحرک روشنی دارند، اصل روشنی هستند، این است که چشم هستند. گذشته از این خود واژه چشم و چشمه یک واژه و در پهلوی اساساً به چشم اش گفته می شود. اش که همون اشه باشد معنیش یعنی شیره، اشیره، اسیر چیزها. این است که برای مولوی حقایق تشنگی برای آب هستند. تا چرا؟ برای خاطر اینی که این حقایق تخمه هایی هستند که در درون انسانان که با آب پیدایش می آورد. حقایق جان عشق آمد که دریا را در آش آمد، که استسقای حق دارد که تشنه شهریار است. انسان همیشه تشنه آب است، چون که همیشه می خواهد سرسبزی، بینش و شادی بروید. در آش آمد یک جام، یک جام دریا دلا، در آشام یک جام دریا دلا که ظاهر کند گوهر آدمی. این تفاوت مفهوم می امروزه است با مفهومی که می در فرهنگ ایران داشته است. در مفهومی که در فرهنگ ایران داشته است می مانند آب گوهر انسان را پدیدار می ساخته است. امروز ما بیشتر در راستای مستی و بیخودشوی و اینها فکر میکنیم. درست آنها در از این راستا نگاه میکردن که می و آب و شیره و شیر این گوهر انسان را پدیدار میسازن. چرا بسته باشی چو در مجلسی؟ چرا خشک باشی چو در زمزمی؟ چرا می نگیری نخستین قدح چپ و راست دن ما که از کی کمی، لجام فلک پاک و صافی‌تری که برتر از این گنبد اعظمی. مولوی در غزلی فکرها را چشمه‌هایی می‌داند که از رگ‌های درخت خدا روان. این چه درخت بلند، قبله هر دردمند، برگ و برش خیره کن، شاخه ترش با وفاست. یک نفری بختور، از تو خوش و میوه خر، یعنی میوه خور. یک نفری خیره سر گشته که آخر کجاست. چشم بمالید تا خواب جهد از شما، کشف شود کن درخت پهلوی فکر شما. اون درخت خدا، درخت زندگی که سیمور براش نسد، پهلوی فکر شما. فکرت ها چشمه هاست، گشته روان زن درخت. پاک کن از جو و حل، یعنی گل را از جو پاک کن، کاب از او بی صفاست، که آب از او بی صفاست. آب اگر منکره چشمه خود می شود. این آب از دریای خداست که در ما جاریست. خاک سیاه بر سرش باد که بس زاش خواست. خاک سیاه بر سرش باد که بس زاش خواست. انسانی که منکر آن می شود که فکرهایش از رگهای درخت خدا در جویهای ضمیر او روان شده اند، زاش خواهی می کند. ولی فکر و اندیشه را مولوی بدین معنا به ندرت به کار می برد. در این موارد ناخودآگاه بیاد خرد تر و تازه، خرد زاینده و آفریننده ایرانی می افتد. خرد در اون خردی که فرهنگ ایران آورد، خرد تر و تازه، خردی است که خودش سامان می دهد. خرد سامانده، خرد انسان خرد سامانده است. یعنی چی؟ یعنی حکومت می سازد. سامان یک معناش حکومت است، یعنی نظام می سازد، یعنی قانون می گذارد. خردی که شریعت را بر ضد حق خودش می داند، بر ضد وجود خودش می داند و حاضر نیست با شریعت قانون گذار که حکومت می خواهد بسازد کنار بیاید. اون شریعت را نفی می کند. دموکراسی دینی یعنی نفی دموکراسی با شریعت، یعنی نفی خرد انسان، نفی خرد سامانده انسان. ولی مولوی معمولا با همون عقل خوش که می جنگد، در واقع با طرفدار و هواخواه این خرد تر و تازه، این بینش تر و تازه است. و البته عقل خوش عقلیست که از خود انسان، از کل وجود انسان نرویده است. این خرد بود که جوششی از کل وجود خود انسان بود. در فرهنگ ایران خرد در کله نیست، در مغز نیست. خرد از کل وجود انسان ترابیده می شود. خرد از پا می روی، پا و زانو و شکم و قلب و مغز همه با هم می روید. خرد به نیازهای کل بدن می اندیشد. این است که میبینیم خرد ایرانی خردیش برای زندگی کردن، برای اینی که تمامیت انسان در گیتی زندگی بکند. برای این خاطر است که ایرانی حکومت را بر پایه خرد انسانی میخواهد، بر پایه این. خیلی مهم است این، از صدها بار از عبارت سکولاریته و لایسیته که در دهن همه افتاده است پرمعناتر و ژرفتر است. ایرانی چنین خردی را داشته است و چنین خردی را می‌خواست از داشته باشد. عقل نزد مولوی ناگفته همیشه شیوه تفکر شریعتی است. از جمله این عقل، از جمله او این عقل را عقل عصایی می‌نامد. دی همونطور که گفتیم، دی عقل در افتاد بر کف کرده، دی عقل در افتاد و بر کف کرده عصایی در حلقه راندان شده. این مفسده تا که عصا چوب دستی خشکی است که به آن انسان بدان تکه می کند. و این مفهوم را در راستای عصای کوران به کار میبرد. کسی که نمیبیند، کسی که خودش نمیبیند و برای جنبش و راه رفتن نیاز به کمک عصا دارد، در واقع او پابندان به شرایع و ادیان را این گونه کورانه با عصا میداند. زن که بینایی که نورش بازغه است، از عصا و از عصاکش فارغ است. اون عصاکش که گزیدی در صفه، باز بین کوه هست از تو کورتر. اینهایی را که شما به عنوان عصاکش برگزیدی، اینهایی که به شما عصا میدهند، اینها از شما کورترن. نقل و خبر و تقلید همه عقل عصایی، همه عصا هستن. اون که بینش خندان از خود او میزاید، بر این عصا و عصاکش، بر این نقل و خبر و تقلید میخندد. همچه گل، همچه گل ناف تو بر خنده بریده از خدا، همچه گل ناف تو بر خنده بریده از خدا. یعنی فطرت تو خندیدن است، یعنی فطرت تو گشودن و باز شدن است. خندیدن یعنی زاییدن، یعنی بینش از تو خندان بیرون میاد. لیک امروز ماها نوع دگر میخندی، تو یقینی و عیان، بر زن و تقلید بخند، بر زن و تقلید بخند. نظر این جمله بود، بر نقل و خبر میخندی. در دلت چیست عجب که چو شکر میخندی، دو شب با که بودی که چو سحر میخندی. این نکات خیلی جرفیست در فرهنگ ایران. دوش با کی بوده است؟ دوش با رام و سیمرغ و بهرام بوده است، با بن گیتی و زمان بوده است. اینها بن گیتی، بن زمان، بن انسان هن. این است که با بیاری سروش و رش در هر بامدادی زائیده می شوند و می خندند. با عقل عصایی، با چوب خشکی که از نقل و خبر و تقلید به دست مؤمنان داده اند تا جانشین بینش زاینده از خرد خود بکنند، با چنین عقلی اندیشیدن وجود انسان را از بیخ و بن خوش می کند، اصالت انسان را می سوزاند. با این عقل عصاییست که مولوی میگوید میندیش میندیش که اندیشه گری ها چو نفتند بسوزند زهر بیخ تری ها. خرف باش خرف باش ز مستی و ز حیرت، که تا جمله نیستان نماید شکری ها. میگوید مست شو از آب، تر باید بشی. این اینجا ببینید، این عبارت مستی پر شدن است، پر شدن خود که واژه مستی از مس میاد، از ماه میآید. این پر شدن از ماه است، این آبیاری شدن است، این نای وجود خودت است که باید شکر بینش از آن بتراود. که اندیشه چو دام است، چنین اندیشه که با از این عقل عصایی داری مثل دام است. بر ایثار حرام است، اینها ضد ایثار انسان، ضد غنای انسان هستند. چرا باید حیلت پی لقمه بری ها؟ این عقل خشک عصایی مثل نفت سودان هست، بیخ آنچه تریست می سوزاند. این تجربه جرف خشکی و تری در فرهنگ ایران معنا و منش ویژه‌ای به سایر تجربیات اجتماعی و دینی و هنری او می داده است. چیزی که آبش را از دست می دهد خشک می شود. امروز گفتن این عبارت برای ما چندان معنایی ندارد، اما ایرانی که خدا را آب می دانست، خدا را شیره همه چیزها می دانست، این تری تر بودن، این آبکی شدن، این از آبیاری شدن بسیار معنی داشت. چیزی که خشک شد نه تنها بی جان می شود، بلکه بی خدا می شود، بی حقیقت می شود، بی عشق می شود، یعنی بی عشق می شود. چیزی که خشک است فوران ندارد، از این رو امکان افشاندن و ایثار ندارد. از این رو باید با حیله و خدعه برو باید بچاپد، بستاند تا بتواند زندگی کند. چیزی که خشک می گردد بی حرکت میماند، فلج میشود، میمیرد. مرده و افلیچ خشک شدن. خشک شدن معنای از دست دادن عشق و عاطفه را دارد، چون که صناعی میگوید بیمزه شد عشق بازی زین جهان بیمزه، عاشقان را دیده تر شد زین گروه خوش‌سال. برای ایرانی این خشکی یعنی از دست دادن طری وجودی، اون یعنی از دست دادن خدا در خود، آمیختگی خدا با خود، این بسیار معنای ژرفی داشته است. برای ایرانی تعصب خشک‌رمانی است. کسی که تعصب دارد بی خداست، بی حقیقت است. نه اینی که ایمان شدید دارد، بلکه اصلا خدا ندارد، اصلا حقیقت ندارد، متعصب فکر متحرک و تر و تازه ندارد، بلکه در ایمان به یک آموزه خشک شده است. حقیقت را از دست داده است، خدا را از دست داده است، عشق را از دست داده است. این واژه خوش هم ریشه واژه خشم است. چیزی که خشک شد خشمگین است. خواه نخواه این تمام مفاهیمی که در خشک بود انتقال پیدا می کند به خشم. مردی خشمگین می شود که در رأیش، در دینش، در عقیدهش، در فکرش کاملا خشک شده است، یعنی فاقد عواطف و محبت شده است، فاقد تحرک حرکت است. از این رو به انسان بدون عقل یا انسانی که کارهایش را از روی عصبانیت و خشم می کند میگویند کله خشک. برای همین است که انسانی که خشمگین می شود میگویند که یک کاسه آب بنوش تا خشمت بخوابد. جواب خوش، سخن خوش، بوسه خوش، سخن و جواب و بوسه‌ای که خالی از محبت و مهر و عاطفه است می باشد. اینها نشان می دهد که ایرانی از پدیده آب و تری چه معانی ژرفی می گرفته است. آب و تری اصل آمیزش، اصل عشق بوده است. آب و تری خدا بوده است. برای این است که در اشعار مولوی نه تنها سخن از میخانه و خرابات و ساقی میره، و اینها مفاهیم خیلی مهمی هستند، اینها با شرابخوری و میگساری رابطه ندارن، اینها با کل مسائل اجتماعی و دینی و هنری کار دارن، بلکه سخن از جوی و رود و کوزه و خنب و مشک و خیک و ابر و دایه و پستان و شیر و زهدان که آبگاه هست نیز می رود. رویم و خانه بگیریم پهلوی دریا، که داد اوست جواهر که خوی اوست سخا. بدان که صحبت جان را همی کند همرنگ، یعنی صحبت با آب، صحبت با دریا، صحبت با مشک، با خیک، با دایه، با ساقی، اینها همه این همرنگی را میخواد، همگوهری را میخواد. بدان که صحبت جان را همی کند همرنگ، ز صحبت فلک آمد ستاره خوش سیما. کنار دریا، کنار جو و رود خانه گرفتن و نشستن برای هم صحبتی، هم پرسی، آمیختن با آب دریا و جو بوده است. مثل این است که کسی در کنار جو کاشته بشود. مثلا این تجربه با تجربه شعرهای بعدی که دیگر این موضوع را نمی دانستند و به گذران، به فانی بودن زندگی نگاه می کردن در جو، در هر جوی آب یا رود، در حالی که او در اندیشه در هم صحبتی با آب بود، هم صحبتی با حقیقت، هم گوهری با خدا بود. اینها دو مفهوم مختلف از زمان، از گوهر دنیا، از خدا داشتن. اینجا تجربه ژرفی در میان است. انسان میخواهد هم گوهر و هم رنگ آب شود. هم رنگ آب شدن در تفکرات مولوی آن است که گوهر انسان در رغم آن که صد شکل هم به آن داده شود همیشه بی شکل میماند. ببینید، مسئله فقط هم رنگ آب شدن به معنای کلی نیست، بلکه این معنای تحرک شکل دارد، شکل یابی گوهری است که بدون شکل است. آب در جام و پیاله و کوزه و مشک و جو ریخته می شود و همه این شکل ها را هم به طور گذرا پیدا می کند، اما در هیچ شکلی سفت و سخت نمی شود. این جام و پیاله و کوزه عقاید و آموزه ها و ادیان و ایدئولوژی ها و مکاتب هستند. اینها برای مولوی ظروفی هستند که وجود آبگونی انسان، انسان تر، انسان مست، یعنی میگونه، فقط به طور گذرا در آنها ریخته شدند ولی در آنها نخشکیده اند. نزد مولوی حتی زهد و تقوای خوش، زهد زاهدان و تقوای مؤمنان و جهاد اسلام معنای به کلی مختلف پیدا می کند. زهد من می، اون چیزی که برای دیگران خوشگیست برای مولوی می بهد، یک آبکیش چیز آبکیش. زهد من می، جهاد من ساغر، چو مرا زهد و اشتها توی، برای خاطر این که تو، یعنی ای خدا، تو اون که می هستی، تو که ساغر هستی، تو که ساقی هستی، این زهد و جهاد من. انسان خوش انسان بی خداست، انسان بی حقیقت است، انسان بی معناست، انسان بی عشق است. عشق شاخیست دریا که درآید در دل. عشق هم آبیست که از شاخ دریا شاخه می شود و به دل می آید. این خداست که راه به دل پیدا می کند، نه اینی که خدای دور دست یک مهری به دل می اندازد، نه، این خدای آبکی، این خدای آبگونه است که میاد در دل. جای دریا و گوهر سینه تنگی نبود. این دریاست شاخش که در دل آمده است، همه دریا میاد، جاش نمیتواند تنگ باشد. عشق شیرینی جان است و همه چاشنی است، چاشنی و مزه را صورت و رنگی نبود. انسان در اثر این که جانش و معنایش شیرهی افشورهی و آبکیست، این است که اهل تسامح و مدارایی و بردباریست. ببینید این مفاهیم چه پدیدا، این مفاهیم چه پیوندهایی در همون اصل دارد، یعنی اون اصل که آب است. این تصویر یک در این واژه ها تجربیات عجیبی را ایجاد می کند که در ظاهر نمودار نیست. انسان انعطاف پذیر است، با آسانی می خمد، نمی شکند. این چوب خشک است که تنها با آتش و زور می شود آن را تغییر شکل داد. گر زان که چوب خشکی جز آتشی نجنبی، فقط از آتش می جنبی، ور زان که شاخ سبزی آخر خمید باید. این است که عقاید و مکاتب و ادیان و مذاهب در فرهنگ ایران و برای مولوی فقط این کوزه ها و مشک ها و پیمانه ها و قدح ها و خم ها هستند، ولی معنا روان است. فرهنگ در ایران این آب روان در کاریز ملت است. فرهنگ ایران زردشتیگری نیست، اسلام تسنن نیست، اسلام تشیع نیست. اینها صورت ها، اینها افسردگی ها، اینها پوسته های خشک و سفت هستند. برای ایرانی فرهنگش هویت او را معین می سازد، نه شریعت اسلام، نه الهیات زردشت. این شیره است که هویت ایرانی را معین می سازد، نه این پوست های سفت، نه این خشکیده ها. به صد صورت بدیدم خیشتن را، انسان قنای خودش را در این آبکی بودن، در این تحول پذیری میبیند. به صد صورت بدیدم خیشتن را، به هر صورت همی گفتم من آنم. در هر صورتی که رفتم گفتم من آن هستم، همی گفتم مرا صد صورت آمد و یا صورت نیم و من بینشانم که صورتهای دل چون میهمانم که می آیند و من چون خانمانم خانبانم. این صورتهایی که می آیند و می روند اینها همه مهمانهای من هستند، ولی من خانبان هستم، من میزبان همه هستم. من خانم، انسان ایرانی نه در کوزه اسلام خشکید، نه در کوزه زردشتری خشکیده بود، نه در کوزه کمونیسم یا لیبرالیسم یا کاپیتالیسم میخشکد. اینها همه کوزن، صورتن. ایرانی هیچگاه تبدیل به صورت، به نقش، به شکل نشده است، بلکه اصل روان و روانی، اصل جنبش و حرکت است. آری او آبیست، اصل حقیقت و عشق و معناست و این خمیدگی و شکل پذیری درست اصل و جوهر اوست. ولی نباید در نظر گرفت که این خمیدگی هر انسانیست که هر جور به هر بادی میخمد، در هر فرصتی به سودجو و فرصت طلب میشود، بلکه آبی که در آب بودن پایدار است، آبی که تمام ویژگی های آب را همیشه دارد. منم مومی که دعوی من این است که من پولاد را پولاد کردم، من درگوهرم پولادم، ولی انعطاف پذیرم. این نرمش شکل در استواری گوهر، دیالکتیک فرهنگ ایران است، دیالکتیک ایرانی است، گوهر ایرانی است. این است که فرهنگ ایران، آب روان کاریز ایران بر ضد هر گونه خشکی است. خشکیدن ناتوانی در تغییر شکل دادن خود است. اون چه نمیتواند تغییر شکل به خود بدهد خشمگین میشود، متجاوز میشود، تروریست میشود، ترساننده میشود. خشکیدن ناتوانی در همپرسی، در دیالوگ، در آمیختن با دیگری در جستجوی حقیقت. دیالوگ، همپرسی این نیست که کسی با دیگری فقط گفتگو بکنه. همپرسی در فرهنگ ایران به معنای این است که با دیگری بیامیزد، با دیگری با هم به جستجوی حقیقت بروند، نه اینی که بخواهد حقیقت خودش را بر دیگری تلقین بکند، تفهیم بکند و به دیگری بیاموزد، و یا اینی که فکر خودش را، حقیقت خودش را، دین خودش را بر کرسی قدرت بنشاند. نه، کسی که چنین بود متوسل به قهر و غضب و تجاوز می شود. این تجربه ژرف ایرانی در واژه‌های خشم و خشکی و فلز باقی ماندند. فلز هم خشک است، فلز بی آب است. از دید فرهنگ ایرانی فلز خشک است و بی آب است. واژه خشم که در فرهنگ ایران معنای تجاوز و قهر و پرخاشگری دارد، که همون ویولنس باشد، از ریشه واژه خشک است. یوستی، ایرانشناس آلمانی، می نویسد که اشما که همون خشم باشد دیو سنگ های فلزیس، ارتس دیوا. فلزات یعنی چی؟ یعنی دیو خشم است. فلز اش خشم، دیو فلز است، فلزات است. فلزات خشکند، بی آبند. به عبارت دیگر اصل قهر و تجاوز و خشونت هستند. که خدایی که خود را با فلز این همانی می داد، طبعاً اصل قهر و تجاوز و خشونت یا به اصطلاح ایرانی خدای خشم بود. در ایران خدا نمی توانست اصل خشم باشد، چون که گوهر خدا قداست جان است. خشکی به اصطلاح الهیات زردشتی اهریمنی بود. این بود که با اصطلاحات زردشتی امکان آن داشت که دیو خشم باشد، اما خدای خشم با فرهنگ ایرانی نمی‌ساخت. چون خشم که اصل درد و آزار و زدارکامگی است، یعنی اصلی است که از قهر قهر ورزیدن و کشتن و شکنجه کردن شادکام می شود و از آن لذت می برد. این بر ضد عقل اصل قداست جان. این بود که برای ایرانی یهوه و الله نمی توانستن خدا باشند، چون که در وجود آنها خشم و غضب هست. این بود که الهی که در ایران پیدایش شد که گوهرش خشم بود نامش میتراست. الهیات زردوشتی بر ضد خاص و اندیشه زردوشت این اله را میترا خدای مهر مینامد، در صورتی که در اصل سیمرغ یا خرم خدای مهر بود که توهی و بری از خشم بود. اصل قداست جان موبدان به این اله خشم نام خدای مهر و عشق دادن، از دیو خشم اله خشم ساختن، یعنی با گذاردن کلاه سر ملت ایران خشم را مقدس ساخت. یک بار نگاهی به مهریش در اوستا بیفکنید و آسانی میتواندید تو آنچه را موبدان میترا یا خدای مهر میخوانند همیشه در حالت خشم است. موبدان این اله مطرود زردوش را مقدس ساخت و برابر و همسان و آفریده اهورامزدا ساخت. یعنی چی؟ یعنی هم گوهره با اهورامزدا. بدین سان قهر و کشتار و شکنجگری را مقدس ساخت و بدین سان تومار قداست جان را که زردوش برای دفاع از آن قد افراخته بود بست و اهورامزدا را شریک و همکار و همکار قهر و زورورزی و استبداد ساخت. این تحول از ایده تحولات انحطاطی از اندیشه نخستین زردوشت. البته این اله خشم اله پیمان هم بود. با این اله مفهوم تازه‌ای از پیمان پیدایش شد که در گذشته در فرهنگ ایران نبود. میتراس خدای فلز و به ویژه خدای آهن و فولاد بود، خدای فولاد و خوش. در نقش هایی که از این اله در اروپا باقی مانده است میتوان دید که در دستش دشنه یا تیغ یا خنجر آهنی است که میان گاوی را که شکل حلالی دارد چاک میکنه. حلال ما چی بود؟ حلال ما بیان زهدان همه جانداران، همه جانهای جهان بود. شکافتن و شق کردن گاو حلال گونه به معنای پاره کردن و جدا کردن جانها با تیغ از همدیگر بود. این همون تصویر انشق القمر است که در خاطر محمد بیدار شد و هیچ ربطی به معجزه نداشت. میتراس جهانی را، یعنی جهان را اساساً با بریدن جانها از هم دیگر، با ایجاد افراد بریده از هم خلق میکنند. وقتی افراد از هم بریدن، این افراد که همه عواطف آنها از هم بریده شده است، همگونه مهرها در آن خشکیده شده است، با چی به هم پیوند می‌یابند؟ دانگه هست که با پیمان، که پیمانی که نامش ایمان باشد به هم بسته می‌شود. از این بعد تنها راه بستگی فقط ایمان است که فرمی از پیمان است. اجتماع بر پایه مفهوم پیمان یا قرارداد ارادی به وجود می‌آید. ایمان جانشینه عشق و مهری می شود که از خدای مهر سیمرغ پیدایش شد. میتراس با تیغ و دشنه و دشنه در دستش با بریدن، با خوش کردن از هم پاره می کند و فرد را به وجود می برد. واژه فرد در ریشه از واژه پرتیدن میاد. پرتیدن یعنی پاره کردن و همین واژه است که پارت انگلیسی است و پاره فارسی است. فرد وجودیش پاره شده و بریده که فقط در پیمان ایمانی با میتراس یا الله یا یهوه در اجتماع، در جهان، در زندگی پذیرفته میشه. فقط در ایمان، در پیمان با این اله حق زندگی کردن دارد. برید که تلفظ اصلی بریدن در ابسطاس، برید در عبری به معنای میثاق است. یعنی چی؟ یعنی میثاق و بریدن با هم دیگر از یک ریشه پدیدار شدن. تجربه خشکی و خشک‌شدگی زندگی در زیر پوشش ایمان و پیمان و اطاعت بر بنیاد این پیمان میماند. در پهلوی واژه خشم، عشم و هیش، عشم و هیش و عشم است. خوب اگر دقت شود ببینید که اینها همون ریشه واژه هاشم است که خانواده محمد هاشمی بودند. یعنی چی؟ یعنی خانواده ضحاکی بودند، چون که این خدا خدای خشم بود. در اوستا این اشمه نامیده می شود. این پسوند میم پسوندی است که برای تزیین یا تأیید به واژه ها می افزودند. مثلا به آب می گفتند افم، به اشم می گفتند اشم، به چش اش می گفتند چشم. ردپای این واژه در کردی باقی مانده. ما در اینجا یک نگاهی کوتاهی به ریشه خشم میکنیم که همون خشکیست و این رابطه رابطه های تجربه های ایرانی را نشان میدهد. مقصود واژه شناسی نیست. از این واژه ها میتوانیم نخستین تجربه های مستقیمی را که از ایرانی ها از پدیده های مختلف داشتن درک کنیم. این واژه خشم در اصلش ایش و هج بوده است. ایش مثلا در کردی ایشک یعنی خشک و سفت، ایشکارو بیابان بیاب است، ایشکانی خشکیست. حالا همین این ایش معنای درد دارد و در ترکی به معنای کار است. این همه مفاهیمی است که ببینید در مفهوم خشکی چه سلسله تجربیاتی در فکر ایجاد کرده. این خشکی درد هست، خشکی کار است، کار دردناک و آزارنده تلقی می شده است. ایشک حلاتن در کردی ضعیف شدن از غم و قصه است. غم و قصه انسان را می خشکاند. شکل دیگری که واژه ایش به خود گرفته است، ما در اینجا می توانیم بسیار از پدیده های نامفهوم فرهنگ خودمون را بفهمیم. این واژه ها به ما امکانات عجیب و غریبی میدهند. مثلا این واژه خشکی یکی دیگرش حج و حض است. حج و حض به معنای خشکی و صحرای خشک است. حجار آدم بیچاره و زار و فقیر است. حشواندن ترسانیدن است. اله خشم که خشک است میترساند، انذار میکند، تهدید میکند. درست همین ویژگی های اسلام است. خشکاندن مضطرب کردن است، اضطراب انداختن، به اضطراب انداختن است. و همین واژه است که حزیا شده است که ما امروز به آن اژدها میگوییم. پس اژدها در فرهنگ ایران این دیو خشکی در پهنای معانیش بوده است. اینا افسانه نیست. جنگ با اژدها کردن، با اژدها جنگیدن، جنگیدن با دیو خشم، با الهان خشم مانند یهوه و الله و ضحاک بوده است. جنگیدن با اژدها یعنی با اون چه خشکی می آورد، با اون چه می سوزاند، با اون چه تری را از زندگی می گیرد، با اون چه ویولنت و گوالت هست جنگیدن یا پیکار کردن. اینها همه جزء تجربیات اصیل ایرانی است. با اژدها جنگیدن این یک خرافه نیست، یک افسانه نیست. این یک بیان از چیزی است که ما امروز به عبارات دیگر بیان میکنیم. در اوستا به اژدها اژدها کا گفته می شود، یعنی وجودی که دهانش خشکیزاست، دمش می خشکاند، دمش خشک می سوزاند، آبادی ها را نابود می سازد. آمدند ایران همه آبادی ها را نابود کرد، هنوز هم نابود می کنند، اسمشان را می دارن آبادگر. اصل خشونت و آزار و قهر در فرهنگ ایران شکل اژدها به خود می گیرد. اژدها اصل خشک کننده، اصل سوزاننده است و درست در نقوش برجسته میترایی در قهر دیده می شود که که از دهان میترا آتش سوزنده بیرون می آید. این همون ضحاک است. میترا اله یا دیو خشم را که موبدان زردشتی به نام خدای مهر خواندن، خواستن جا بیاندازن و خواستن جا بیاندازن، برای ملت نامش ضحاک، ملت او را ضحاک می خواند، موبدان آخوندها او را خدای مهر می خواند. این تفاوت تجربه ملت، دید ملت از دیدگاه آخوندها. ضحاک اصل خونخاری، اصل دهان فرو برنده، همون اژدهایی بود که موبدان خدای مهر می‌خواندند. ولی ملت می‌دانست که آن که موبدان خدای مهر و اصل مصر مهر می‌خوانند، کسی غیر از ضحاک، غیر از اژدهای برنده، اصل ضد قداست جان، اصل ضد قداست مهر، اصل ضد قداست خرد نیست. چنان که امروز آخوندها الله که اله غضب و خونخاری و خشم است و همون فرزند میتراست، همون ضحاک است، با نام رحمان و رحیم، با لفافه رحمان و رحیم به مردم قالب میزنند. همه قرآن را ترجمه به این ترتیب ترجمه میکنند. وقتی میگوید اقتلو، میگویند یعنی پیکار میکنند. این ببینید چه از قرآن را تحریف میکنند برای خاطر اینکه قرآن را نجات بدن. این جنگ با اژدها، با دیو خشکی، خیشکاری همه پهلوانان ایران بود. اینها که در شاهنامه آمده است، اینها پیکار با دیوان خشم است، با دیوان اژدها، همون مسئله ویولنت امروز است. اینها میروند که در برابر خشم، در برابر اصل ویولنت بیستند. جنگ با اژدهای خشکی، نبرد با عصر خشکی، تنها جنگ و نبرد رستم و گرچاب در شاهنامه نیست. عرفا نیست به شیوه دیگر با همین عصر خشکی، با همین عصر قهر و پرخاشگری و تجاوز و تهاجم، با همین عصر زهد و تعصب و خوش‌شدگی در ایمان روبرو بودن و به شیوه خود با آن پیکار کردند. این نبرد ریشه در تجربیات ژرف ایرانی از آب و تری دارد. اساساً در لنکرانی به فکر و اندیشه خیت یا خیش میگویند. میگویند خیشی اندیشه است. خیش یعنی اندیشه. در فارسی خیت جو سبز است که همون خبیت باشد. و میدانیم که ارپه که جو است، همون عرب و عرب است. که ریچه ارفان شده است. در جو و دانه گرانیگاه روشنی روی تخم است، ولی در اینجا، در این واژه ها، روی خود آب است. آب و تخم با هم که جمع شدن سبز می شد، روشنی می شد. این بود که هم آب هم تخم هر دوتا اصل روشنی شمرده می شدن، ولی در حقیقت آمیزش این دوتا اصل روشنی بودن. در کردی به شناختن، ناس کردن، ناسین میگویند. چرا؟ چون این واژه ناس هنوز معنایش در آلمانی باقی مونده است، یعنی خیس. چیزی که خیس است شناختن است. این است که خوش شدگی به معنای از دست دادن معرفت و شناخت و بینش بوده است. همونطور کسی که خشمگین می شود خوش می گردد. طبعا توهی و بری از معرفت و شناخت و بینش می گردد. خودش دیگر سرچشمه بینش نیست. از خودش بینش نمی زاید، نمی روید. این است که واژه خشم که درست همون واژه خشمه به معنای آن است که کسی که در کتاب‌های لغت می‌بینیم این نوشته شده، کسی که بوی نمی‌شنود، آن که بینی او بوی ندارد، آن که قوه شامه ندارد. ولی این چه معنا دارد؟ این که کسی نمیتواند بو ببرد در فرهنگ ایران معنای خیلی مشخصی داشته، به معنای این بوده است که کسی که شناخت و بینش از خودش ندارد. بوی ویژگی روان، یعنی همون رام یا دخره است. یعنی روان ما با بوی کی هست؟ در بندهش فصل چهارم پاره 34 می آید، روان اون که با بوی در تن است، شنود، بیند و گوید و داند. یعنی چی؟ یعنی کسی که بوی می برد به معنای آن است که نیروی شنوایی و بینایی و گویایی و دانایی دارد. ببین مفهوم بو بعدش که در بین عرفا بو بردن می ماند، این معنای خیلی ژرفی در فرهنگ ایران داشته است. بو بردن کل شناختن بوده است. پس اخشم اینجا ببینید معنای اخشم، یعنی خشم، کسی است که خودش دیگر نمیتواند بشناسد. میتراس خدای بی آب و خشک و خدای خشم و ضحاک که اژدهای خشکی اصل خشکی است، خودش سرچشمه معرفت است. باید معرفت را بگیرد و بیاموزد. نیاز به معلم دارد. ببینید در این مفهوم خشکی یک دفعه تصویر معلم آموزگار ثبت می شود. در جمشید مسئله خرد خدا هست، اصلا بحث آموزگار نیست. جمشید از کسی خرد یاد نمی گیرد، چیزی نمی آموزد، ولی ضحاک هست که اولین بار آموزگار دارد. همه انبیا یه الهان نوری نیاز به وحی از اله دارن، خودشون خشکن، انسان ها خشکن، باید معلمی داشته باشه. این است که در شاهنامه دیده می شود ضحاک وارونه جمشید برای حکومت کردن به جهان بینش از خرد زاینده خودش ندارد و تن بدان می دهد که اهریمن آموزگارش می شود و اهریمن دانش را فقط به شرط تابعیت می دهد. درست بیجگی های الله و یهوه و پدر آسمانی هست. معرفت با شرط تابعیت، حاکمیت و تابعیت که الان ما هم در ایران گرفتارش هست. در ازای تابعیت از اهریمن پیمان بسته می شود که از اهریمن دانش بگیرد. علم و بینش در دوره جمشید رویش از وجود خود بود، اکنون این بینش از بین می رود. انسان خشک می شود، انسان فلزی می شود، انسان اصل خشم و قهر می شود و طبعا نیاز به معلم بینش دارد. این بسیار مهم است که اولین دفعه این آموزگار در فرهنگ ایران اهریمن است. این بر رابطه با همین مفهوم خشکی دارد که یعنی انسان دیگر تخم زاینده نیست. انسان ها همه تخم های خشک شده، سوخته شده، اصالت را از دست دادن. از این پس نیاز به آموزگار دارن که با پیمان تابعیت محض و حاکمیت مطلق آنها، یعنی همون اهریمن، دانش با آنها انتقال داده می شود. ایرانی از آموزگار، از خدایی که تعلیم می دهد چنین تصویری داشته است. ایرانی خدای آموزگار را اهریمن می دانسته است. در فرهنگ سیمرغی انسان تخم همیشه رویا بود، تخم همیشه نوشونده، معنای اصالت داشت. تخم نوشونده همیشه تشنه آب است، بر ضد خشکی است، می خواهد بروید، روشن بشود. دشمن خشکی است. با آمدن میتراس انسان دیگر تخم نیست، بلکه سراسر انسان فلز می شود. این یکی از تحولات بزرگی است که در ایران روی داده است. نه اینکه همه مردم ایران پیرو به این اندیشه داشته باشند. ولی این حرکت در برابر جنبش سیمرغی پیدا شده. چی می شود؟ سراسر انسان در این تصویر فلج می شود. سراسر انسان خوش می شود. به عبارت دیگر سراسر انسان هم نادا و ستروان می شود. یعنی از بینش دیگر از خودش سرچشمه ندارد. هم تجاوز طلب و پرخاشگر و زدارکامه می شود. و از آزردن لذت می برد. اصل قدرت پرست می شود. قدرت و غلبه به هر قیمت، به قیمت کشتار همه مردم، به قیمت فروبریدن خرد همه جوان. خرد جوان نباید باشد. خرد جوان نوآور و مبدع و مبتکر است. این است که ضحاک دهانی است که همیشه مشغول بلعیدن این خردهای جوان است. این ویژگی همه الهان خشم یا خشکی است. خدایانی که جهان را از آب، از خدا، از حقیقت خشکانیدن، خدا دیگر جوهر انسان ها نیست. همه بی خدا شدن. وقتی اسمش را میگو دارن دین. خدایی که با مخلوقات و با انسان بیامیزد وجود ندارد. اله با کسی نمیامیزد. الله، یهوه، اینها پدراتون با کسی نمیامیزد. در جهان در انسان حل نمیشد. الله منزه. منزه چیست؟ ببینید اصلا معنای منزه و پاکی چجور وارونه میشه. منزه از گیتی و از انسان است. مخلوق و انسان کثیف هست. اصل فساد هست. اصل زشتی هست. الله نمیاد خود را خار سازد و خود را با انسان و جانوران و گیاهان خاکی و مخلوط کند. او بری، او بریده از همه اینهاست. او بر یعنی خشک است. بریدن بر در اون چه برای یهوه و الله و پدر آسمانی علو به الوهیت شمرده می شود، برای ایرانی خشک شدگی، بی عشق شدگی، بی حقیقت شدگی، بی خدا شدگی شمرده می شود.